أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشاره اولین مسئله از فصل هشتم این شد که قبض حقیقت شرعیه ندارد، یک، و امضای همان غرایز و ارتکازات اوغلای است، دو. گرچه وجوه هشگانی برای تعریف قبض کردن، اما همه اینها به بیان خصوصیات مصداق قبض برمیگردد، نه به حقیقت مفهوم قبض. و اینکه قبض یه معنای واحد و مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. و اینکه معانی متعددی که در حقیقت به خصوصیت مصداق برمیگردد ناشی از تعبیرات گوناگونی است که در نصوص آمده. در بعضی از موارد تعدیه است، در بعضی موارد قبض است، در بعضی از موارد استیلا است. در جریان رهن فرمود رهان مقبوضه، در جریان رد مال مردم فرمود علالیده ما اخذت حتی تعدی. عنوان رد، عنوان تعدیه، عنوان قبض و مانند آن برداشت از خود روایات متعددی که در این زمینه وارد شده. و اینکه روایت صحیح منصور ابن حازم یا معاویه ابن وهب یه معنای تعبدی خاصی رو به همراه داشته باشد اینطور نیست که حقیقت قبض را یه معنای تعبدی بدونه، که قبض در مکیل و موزون به کیل و وزن مستعنف است، این نیست. یعنی اگر کسی کالایی را که مکیل و موزون است خرید و بخواهد همون کالا را به مشتری دیگر بفروشد، اگر در روایتی آمده که باید مجدداً کیل بشود، نه برای آن است که کیل مکیل و وزن موزون به معنای قبض اونهاست، بلکه اگر خواست به مشتری دوم بفروشد، اگر مشتری دوم خودش حاضر صحنه کیل و وزن بود که قرار با این رفع می شود، نیازی به کیل و وزن مستعنف نیست. و اگر ناحاضر نبود، به قول خود بایع که می تواند اکتفا کند اکتفا کرد، چون او امار است، قرار رفع می شود. چون در مکیل و موزون اگر بایع گزارش داد، مشتری می تواند بخرد، این معامله صحیح است، قراری نیست. منتها اگر کم درآمد او خیار تخلف دارد. این چنین نیست که اگر مکیل و موزونی رو بدون کیل و وزن بخرند در اثر اعتماد به قول بایع این بشه قراری. آری، اگر مکیل و موزونی را بخواهن خرید و فروش کنند بدون اینکه خودشون کیل کنند، یا کسی که آگاه است و ذی‌الید است گزارش بدهد، بر این معامله قراری است، از این معامله باطل است. معامله باطل به وجوب قبض و اقباض بر نمیگرده، یعنی رو به همراه ندارد. قبض و اقباض از احکام معامله صحیح است. پس این که در صحیحه دارد حتی تکله او تزینه ثانیان، این برای آن است که اون معامله دوم صحیح باشد، نه برای آن است که قبض معامله دوم به کیل و وزن جدید است. حالا یا سؤال سائل درباره مکیل و موزون بود، یا همراهانی که هم شواهد اختصاصی داشت، چون درباره مکیل و موزون است او سوال کرده. اگر سوال سائل در این زمینه بود، خب جواب حضرت هم مربوط به همینه. غرض آن است که اونجا هم اگر درباره مکیل و موزون فرموده باشد، به عنوان مثال است، نه به عنوان تعیین. بنابراین هرگز کیل و وزن مکیل و موزون به معنای قبض نیست. قبض آن است که بایع کالا را تحت استیلای مشتری قرار بدهد. اگر چنانچه معامله صحیحا منعقد نشد، که قبض و اقباضی ندارد، اگر در اثر قراری بودن این معامله باطل بود، نوبت به قبض و اقباض نمی رسد. اگر معامله صحیحا منعقد شد، برای اینکه مشتری در صحنه کیل وزن اول حاضر بود یک، یا مشتری به گزارش بایه اکتفا کرد برای اینکه می شود به خبر بایه اکتفا کرد برای رفع قرار دو، این معامل میشه صحیح. وگرنه اگر کیل و وزن مستأنف بشه تحت استیلای مشتری قرار ندن این قبض نیست، و اگر کسی تحت استیلای مشتری قرار بدن و کیل و وزن نشه این قبض هست. پس معلوم شد قبض دارمدار استیلاست نه دارمدار کیل و وزن مجدد. فروع دیگری هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح فرمودن با اون تفصیلاتی که قبلا گذشت حل می شود. بنابراین تو مسئله اول از مسائل فصل هشتم چیزی نمی بونه، نتیجهش آن است که قبض و اقباض همون استیلاست و در همه موارد استیلا قبض است و یه قاعده فقهی از این مسئله به دست آمد، یعنی چه در باب بیع، چه در باب رهن، چه در باب صدقه، چه در باب هبه، چه در باب وقف، که در همه موارد قبض معتبر است، که حتی قبول را بعضی ها خواستن بگویند در قبض وقف معتبر نیست ولی قبض معتبر است، قبض معنی استیلا است. اما مسئله دوم از مسائل فصل هشتم که درباره حکم قبض است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در همون اول فرمودن به این که ما باید بحث بکنیم که القبض ما هوه، بعد بحث بکنیم که آیا قبض واجب است یا نه. این حل هوهی که در فقه مطرح است یعنی آیا واجب است یا واجب نیست، وگرنه فقه از وجود عدم بحث نمی کند، از وجوب و عدم وجوب بحث می کند. حالا در مسئله دوم به اون حل هوه رسیدن، یعنی بعضی که ثابت شد که القبض ما هوه وارد این مسئله میشن که قبض واجب است. در خلال مسئله اولا گذشت به این که گاهی قبض منشأ استحقاق است، گاهی قبض ناشی از استحقاق است. اون قبضی که منشأ استحقاق است نظیر معامله صرف و سلم، نظیر وقف، نظیر هبه، نظیر صدقه، نظیر رهن و مانندان، که اگر قبض نباشد صحیح نیست و چون صحیح نبود استحقاقی نیست. در صرف و سلم با قبض ثمن کالا مورد استحقاق خریدار قرار می‌گیرد، در قبض با قبض عین موقوفه متولی میتواند ولایت و اعمال کند یا موقوف علیه میتواند بهره برداری کند. اگر قبضی نباشد یه همچه حقی نیست، یه همچه بهره برداری نیست. پس قبض در این گونه از موارد منشأ استحقاق است. در سایر موارد ناشی از استحقاق است، که بحث ما در مسئله به قبضی است که ناشی از استحقاق باشد. یعنی طرفین وقتی خرید و فروش کردن با یه کالایی رو به مشتری فروخت، مشتری ثمنی رو در برابر کالا قرار داد، با یه استحقاق ثمن دارد، مشتری استحقاق مسمن دارد، چون کل واحد مستحق چیزیان بر طرف مقابل اقباض واجب است، اینا حق قبض دارن. پس این قبض در بی ناشی از استحقاق است، برخلاف قبض در صرف و سلم، در وقف، در صدقه و مانند آن که منشأ استحقاق است. حالا قبضی که در بی و مانند آن مطرح است قبضی که ناشی از استحقاق است. حالا این قبض آیا واجب است یا نه؟ معنای قبض روشن شد، اما واجب است یا نه؟ آیا ابتداءً بر بایه واجب است و ثانیاً بر مشتری، یا این دو تا وجوب در عرض همان؟ اگر احدهما امتناع کرد دیگری حق امتناع دارد یا ندارد؟ اگر کسی میگفت من میپردازم ولی شما باید اول بپردازید، یه همچه حقی را دارد یا ندارد؟ اگر چنونچه بین اینها در تقدیم و تأخیر یا اصل تسلیم و قبض و اقباض نزاع رخ داد، این مسئله فقهی دیگه سبقه حقوقی پیدا میکند و محکم باید مراجعه کرد و حاکم دخالت میکند. حاکم در این گونه از موارد گاهی والی امر است که چیز روشنی است، گاهی محکم است. اونجا که با ثابت بشود با بیانه یا یمین، اون کار محکم است. اونجا که جای روشن است ولی کسی از عمل او سر نسبت به عمل او سرپیچی میکند، حاکم یعنی والی میتواند دخالت کند. وگرنه اونجا که کار قضایی است، والی بدون بیانه و یمین نمیتواند دخالت کند. خب محور بحث در خصوص معامله نقد است، نه در معامله نسیه. در معامله نسیه معلوم است که بر مشتری اقباض ثمن واجب نیست مگر اینکه مدت فرا برسد، اما در معامله نقد است که بر طرفین تسلیم واجب است و اقباض واجب است. پس محور بحث معامله نقد است که کل واحد استحقاق قبض و اقباض را دارند، یعنی این استحقاق منشأ وجوب قبض شده است. و اگر یک طرف نسیه باشد، خب معلوم می‌شود که معلوم است که بر بایع واجب است و مشتری قبل از حلول اجل واجب نیست. چون که در صرف و در معامله سلف بر مشتری واجب است که ثمن را تادیه کند، بر بایع در وقتی واجب می شود که مدت فرا برسد. پس محور بحث جایی نیست که احدهما نقد باشد و دیگری نسیه، نه در نقد و نسیه مصطلح، نه در سلف و سلم فروشی. حالا وقتی اگه معامله نقد بود، بر کی واجب است که اقباض بکند؟ آیا مشتری بایع باز زودتر از مشتری اقباض بکند برای اینکه ایجاب مقدم بر قبول است، این معناش، یا بر مشتری واجب است اقباض بکند برای اینکه او دارد عوض میپردازد، نه معوض، عوض را باز زودتر از معوض داد، یا نه هیچ کدام از اینها تقدیم و تأخر ندارند، بر هر دو واجب است که تقابض کنند، یعنی همزمان بایع اقباض کند مبیع را و مشتری اقباض کند ثمن را. آیا می شود گفت به این که اگر کسی حاضر به اقباض نیست، بر دیگری اقباض واجب باشد برای این که بگه حالا او که معصیت کرده، من چرا معصیت بکنم؟ بیان این شبه اخیر این است که یه وقت است اینها در اصل بذل امتناع دارن، حاضر نیستن بذل کنن. اینجا جای دخالت حاکم به معنای والی است، نه محکمه. برای اینکه هیچ مشکلی از نظر قضایی نیست، حق است مسلم و ثابت، طرفین معترفن، کالایی را خریدن و فروختن با ثمن معین، ثمن معین منتها اجرا نمی کنن. این نیازی به محکمه ندارد برای اینکه بیانه بیاید یا با یمین بخواهند چیزی را اثبات کنن یا چیزی نفی کنن، نیست. یه خرید فروش است که مورد توافق طرفین و اقرار طرفین است، منتها از اجرای این خودداری می کنن. اینجا حاکم میتواند، یعنی والی میتواند اینها را مجبور کند به تسلیم و اقباض و قبض. حالا کی را اول مجبور بکند، اونم ممکنه بحث بشه، ولی بالاخره این حق حاکم هست برای برقراری نظم اینها را وادار کند. یه وقت هست که اینها اقاله میکنند. خب اقاله حق مسلم طرفین است، اینا می توانن معامله رو به هم بزنن. اما اگر معامله نقد بود از دو طرف و اقالم نکردن، یک واجب فقهی و حقوقی است که به زمین مونده، والی می تواند دخالت کند، اونا رو وادار کند به اقباض و قبض، یک کار اجرایی است. حالا پس گاهی اینها امتناع دارن، والی میتواند اینها را مجبور کند. یه وقتی امتناعی در تسلیم ندارن، امتناعی در مبادرت دارن، بایع میگوید به این که اول مشتری با ثمن رو بپردازه، مشتری میگه اول بایع با ثمن بپردازه. اینجا هم ممکن است والی دخالت کند بر تقابض، یعنی قبض و اقباض همزمان. آیا در اینجا توهم این که اقباض مبادرت با مشتری واجب است برای اینکه ثمن عوض است، یا مبادرت بایع واجب است برای اینکه او اول ایجاب کرده و کالا را منتقل کرده به مشتری، هیچ کدام از اینها دلیل بر ضرورت مبادرت و سبق نیست. خب پس محور بحث جاست که اقاله نشده باشه، نسیه نباشه، سلف نباشه، هر دو نقد باشن، ولی هر دو هم حاضرن اقباض بکنن. اگر چونکه در تقدیم و تأخیر یا همزمانی نگرانن، حاکم ممکن است دخالت بکند و نظم را حفظ بکند. آیا در اینجا این احتمال هست که بگوییم بر هر کدام واجب است که حق دیگری رو بپردازد ولو دیگری نپردازد؟ بگیم حالا دیگری معصیت کرده، ما چرا معصیت بکنیم؟ دیگری مال ما رو نداده، ما چرا مال او رو ندیم؟ آیا به هم چیزی واجب هست بر مشتری یا بر بایع؟ فرمان این توهم صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چونچه مشتری حاضر نباشد که ثمن را به بایع تحویل بدهد، تسلیم مبیع بر بایع واجب نیست. اگر تسلیم مبیع بر واجب بود بالقول المطلق، مثل که وامی گرفته بود از او، وامی گرفته بود، باید این وام را ادا کند، حالا او یه حق دیگری دارد، مسئله تقاضا مطلب دیگه است. در جریان بیع و شراء، اجاره و استیجار، اینجا دو تا حق نیست که هیچ ارتباطی هم نداشته باشند، بلکه دو تا حق هماهنگ و مرتبطند. نمیتوان به بایع گفت که جناب بایع، حالا که مشتری معصیت کرده، معصیت میکند، ثمن را نمیدهد، او دارد گناه میکند، شما چرا گناه بکنی؟ ایشون میگوید که اگر او گناه کرد، تأخیر من گناه نیست، بر من که واجب نبود این کالا را تحویل او بدم کائن مکان، بر من واجب است که این کالا را در قبال ثمن تحویل بدم. وقتی او ثمن را تحویل نداد، بر من واجب نیست. نه اینه که بر من واجب باشد چه او کالا را بده، ثمن را بده، چه ثمن را نده، تا کسی نصیحت کنه بگه حالا که او معصیت کرده شما معصیت نکن. یه وقت است سخن از سب و شتم است. این سب و شتم که خبر نیست، انشاست و حرام هم هست. حالا یه کسی فحش داد، دیگری اینجا میشه گفت حالا او معصیت کرده شما معصیت نکن، برای اینجا جای این حرف هست، برای اینکه که دیگه معامله نیست، این دیگه مقابله ارضی است، معامله که نیست. بگیم حالا او معصیت کرده شما معصیت بکن یا نکن، این بگه من نه، منم در برابر اون باید حق جان بدم، ولی اینجا جای نصیحت است که آره او معصیت کرده شما معصیت نکن. اما در جریان بیع و شراء یا اجاره و استیجار اینطور نیست که بگیم حالا او که معصیت کرده نداده شما معصیت نکن بده. برای اینکه بر بایع تسلیم مثمن وقتی واجب است که مشتری در صدد تسلیم ثمن باشد. بر مشتری تسلیم ثمن وقتی واجب است که بایع در صدد تسلیم مثمن باشد. پس این معنا که اگر احدهما امتناع کرد بر دیگری واجب است، این سخن تام نیست و محققین هم این رو نپذیرفتن، این رو رد کردن. اما حالا چرا واجب است؟ چرا این کار واجب است؟ یه بیان لطیفی تو فرماشات فصاحت فقها هست، اما تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی شفافتر است که بارها ملاحظه فرمودید تو بحث معاملات در بین فقهای اخیر واقعا سلطان معاملات است. سیدان استاد دارد نقد میکند، این نقد ظاهرا وارد نیست. فرمایش مرحوم آقای نائینی این است که ما یه حکم تعبدی در فضای ما بی عرف نداریم که یه قانونی باشد که اون قانون بگوید هر کس فلون کار رو کرد در مسائل حقوقی، فلون کار رو کرد، فلون شهر عمل بر او واجب است. ممکن است برای نظم یک شهر یه قوانین وضع بکنن که اگر کسی تخلف کرد، سرعت گرفت، از اون حد گذشت، فلون مقدار جریمه می شود. این قانون است که جعل کردن. اما تو مسئله معاملات یه همچه قانون ما نداریم که اغلا قراردادشون اینه که اگه کسی بیع و شرا کرد قانونش این است که این حکم برش مترتب است که قبض اقباض واجب است. اینجور نیست، بلکه قبض اقباض جز قراردادهای در متن عقد یا در ضمن عقد است. این تحلیل مرحوم نائینی که عقود دو قسم است، بعضی ها تک بعدی هست بعضی ها دو بعدی. عقدهای تک بعدی نظیر هبه، نظیر رع، نظیر هبه، نظیر وکالت، نظیر ودیعه، نظیر آریه، اینا تک بعدی است، ایجاب و قبولشون در یک مدار است. کسی که آریه میدهد بگید اعرتو که حاضر صبح یا حاضر ظرف، این ظرف یا این پارچه را من آریه دادم، بعدم میتونه برگردونه پس بگیره. وکالت همین طور است، مگر اینکه شرط عزم بدون شرط عدم عزم بکنه. وکالت همین طور است، آریه همین طور است، ودیعه همین طور است. این گونه از عقود، عقود اذنی هستند به تعبیر خودشون، حالا عقود جایز هستند. بعضی از عقود هستند که دو بعدی هستند. در بعد اول معامله برقرار می شود، تقابل بین کالا و ثمن هست. در بعد دوم اینه که طرفین بگن ما پای امضامون می‌ایستیم. این تعهدی در ضمن، این که ما پای امضا می‌ایستیم، این معامله لازم می‌کند. بهشون تعهد کردم، عهد قانون کلی اینه که هر کسی برابر عهدش باید عمل بکنه. این یه قانون کلی است که اغلب همه رو دارن. اما حالا عهدی نبوده و حکمی باشد روی این معامله، و از کجا شما ثابت می‌کنید؟ فرمایش سیدان استاد این است که این تعهد ضمنی درست نیست، شرط ضمنی در عقد درست نیست. به یه معامله است که اغلا میگوین حکم او این است که با تسلیم و تسلم بشه. یه همچه حکمی در فضای بیع و شرا که تعهدی بر تسلیم و تسلم نیست بعیده، بلکه در فضای بیع و شرا دو بعد است. در بعد اول تقابل است بین ثمن و مثمن، در بعد دوم اینه که هر دو میگن ما پای امضامون میستیم. یعنی بایه میگوید این کالایی که من فروختم پایش امضا میستم، تسلیم میکنم. مشتری میگوید من با این ثمنی که کالا رو خریدم پای تعهدم میستم و تسلیم میکنم. این تعهد را باید امضا بکنن، باید اجرا بکنن. قرار اغلا این است که به عهد خودشون عمل بکنن. این اصل کلی است. اما آیا تعهد شده یا نشده، او رو مرحوم آینانی فهمد برای تعهد شده. سیدان استاد فهمد یه همچه تعهد ضمنی تو معاملات نیست، بلکه حکم اغلا است که قانون اغلایی، حکم اغلایی این است که تسلیم و تسلم بشه. اثبات این مطلب آسان نیست. همون راهی که مرحوم آینانی رفتن، اون به غرایز و ارتکازات اغلا نزدیکتر است. خب پس اینا دو تعهد دارن، یکی تعهد تقابل بین ثمن و مثمن، یکی اینکه ما پای امضامون میستیم و این کالا رو تحویل میدیم و اون ثمن رو هم تحویل میدیم. همین، حالا به عهدشون میخواد وفا کنن. اوفو بالعقود هم همین این رو داره امضا میکند. یعنی وقتی تعهد سپردید که نقل و انتقالی صورت گرفت و تعهد سپردید که پای امضاتون بایستید، باید به عهدتون وفا کنید. امضای چیز تعبدی در کار نیست. پس بنابراین رو اون شرط زمینی که کردن بر اینها واجب است. چون واجب هست، واجب مشروط است نه مطلق، پس نمیشه گفت که به بایه نصیحت بکنیم بگیم حالا او که او نداد تو بده. یه وقت است که در ابتدایی بودن، در ابتدا مبادرت اختلاف دارد، اونجا گاه ممکن است که با نصیحت انسان مشکل حل بکنه، بگن حالا تو اول بده، حالا که او حاضر است بده، تو این گذشته بکن. این او مشتری در صدد تحویل ثمن هست و هیچ امتناعی هم ندارد، ثمن هم در دست او نقد است، میخواد بگه تو اول بده. این یک امر اخلاقی است که قابل حل است. من حالا که او دارد حاضر است بس بکنه، تو اول، تو سر، تو گذشت بکن. بر او که واجب نیست صبر بکنه. که این میشود با این به صورت گذشت اخلاقی یا گذشت حقوقی مسئله حل کرد. اما حالا او تحویل نمیده، بگیم حالا او معصیت کرده شما معصیت نکن، این سنخی نیست. فتحصل که وجوب تسلیم و تسلم در اثر اون شرط ضمنی است و عقلا این شرط ضمنی را لازم الوفا می دونن و شارع مقدس هم همین را به صورت المؤمنند شروطه هم یا به صورت اوفو بالعقود امضا کرده است. و دو تا حکم متقابل است از این دو تا حق و در قبال هم است و هرگز نمی شود گفت که اگر یکی معصیت کرد و انجام نداد دیگری چرا معصیت بکند. اینطور نیست. اگر یکی معصیت کرد بر دیگری واجب نیست. نه اینکه بگیم حالا او معصیت کرده شما چرا معصیت نمی کنید. نه، اگر در تقدیم و تأخیر باشد، من حالا او لجبازی کرده شما این لجبازی نکن. ممکن است یک گذشت حقوقی اینجا باشه، اما اگه کسی حاضر نیست من را پردازه به بایه بگم حالا او معصیت کرده شما چرا معصیت میکنی؟ اینطور نیست. اگر مشتری حاضر نیست من را پردازه، بر بایه واجب نیست مسلمان را پردازه. و منشأ وجوب هم همون شرط ضمنی است. بنابراین قبض واجب است و وجوبش هم رو شرط ضمنی است و قرار عقلا هم همین است و اوفو بالعقود هم امضای همین است. و اگر چونچه هیچ کدام حاضر نیستم بر بذل، والی میتواند دخالت کند. و اگر کسی گفت که قرار ما بر این بود که اول بایه بذل کند دوباره بعدن مشتری، این به محکمه قضایی وابسته است، این دیگه کار والی نیست. برای اینکه احتیاج بیانه دارد با سوگند و بیانه مسئله حل میشه، این کار محکمه قضاست. والی به معنای حاکم، مجری نظام مملکت، این نمیتونه دخالت بکنه. اما اونجا که یه چیز بیانه رشد است نیاز محکمه قضا ندارد، بله والی میتونه دخالت کند. پس اجبار در جایی است که بله واجب است دیگر، اما در مقابل اون اگر او حاضر نیست ادا بکند، خب برای این واجب نیست دیگر. نه، چون حق سمن در مقابل مثمر است، نذر که نکرده. که اگر نذر کرده بود، مثل اینکه دو نفر نذر کردن، یک نفر نذر کرده که من این کالا رو به فلان شخص بدم، او هم نذر کرده که من این کالا رو به این شخص بدم، اینا دو تا نذر جداست، نذر واحد متقابل نیست. حالا اگر یکی هنسه نذر کرده، معصیت کرده، میگن حالا او معصیت کرده شما چرا معصیت بکنی؟ شما کارتو انجام بده. اما اگر امر واحد بود و متقابل بود، چه که به این طوره اجاره این طوره، هرگز بایه نگفت من مالم رو به اون میدم چه او سمن رو بده نده چه نده. هرگز مشتری نمیگه من این سمن رو به اون میدم چه او مبی رو بده یا نده. این فعل واحد است، این عقد است، این دوتا ایقا نیست. در نظر دوتا ایقاست گسیخته از هم. زید نذر کرده که کلون کالا رو به امر بده، امرم عهد نزد کرده که اون کارا رو به زید بده. این دو تا ایقاع گسیخته از هم است، ولی بی عقد واحد مرتبط بین الایجاب و القبول است. اگر عقد واحد مرتبط است، هر دو باید همزمان انجام بدن. پس اگر در اصل تسلیم اینها انکار دارن، حاکم یعنی والی میتواند دخالت کند، اونا رو وادار کند. اگر در تقدیم و تأخیر دارن، حاکم میتواند دخالت کند، بگه جا برای تأخیر و تقدیم نیست، همزمان باید بکنید. پس اگر در اصل تسلیم اینها امتناع دارد، جا دخالت حکومت است یعنی حاکم. و اگر در تقدیم و تأخیر نزاع دارند، جا برای دخالت حاکم است یعنی والی میتواند بگه چه توقع دارید برای تقدیم و تأخیر. اما اگر بگن نه، ما شرط کردیم که بایه اول تسلیم کند بعد ما تسلیم بکنیم، این باید ثابت بشه، این نیاز بیانه و یمین داره، کار محکم است نه کار حاکم، یعنی کار واری و مجری قانون نیست بلکه کار محکم قضایی است. و چون یک عقد است که به دو قسمت گره خورده است، لذا اگر احدهما از تسلیم امتناع کرد، بر دیگری واجب نیست. نه اینکه بگیم حالا او که معصیت کرده شما چرا معصیت بکنید، نه، در دو تا ایقاع جدایی از هم این حرف جا دارد که اگر کسی به نذر خودش یا به عهد خودش یا به یمین خودش وفا نکرده و معصیت کرده، دیگری نمیتواند بگد حالا چون او معصیت کرده من ادا نمی کنم. حالا یه سلسله فروع جزئی هم تو این مسئله دوم مونده است که انشاءالله در نوبت بعد. الحمدلله.